ساعت 14 اینجا تهران و اینجا هم شبکه رادیویی تهرانه. عرض سلام و ادب دارم خدمت یک و یک شما پایتخت نشینان عزیز و بزرگوار. انشاءالله در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من به همراه همکارانم در بخش دوم از بخش برنامه‌های شبکه رادیویی تهران تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما سروران گرامی خواهیم بود. هوش مشرقی عنوان اولین برنامه‌ای هست که در این لحظه تقدیم حضورتون میشه.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه.
به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم.
رو به سوی قله‌ای با همتی استوار و اراده‌ای پولادی، ما فرزندان انقلابی، فرزندان شور و حماسه و حضور، با تکیه بر سرمایه‌ای به نام هوش مشرقی.
به نام خدا، خدایی که نامش چراغیه برای یافتن راه‌های تازه. هموطنان خوب و نازنین، مردم عزیز ایران زمین، سلام. هوش مشرقی تلاشیه برای معرفی 40 دستاورد فرزندان این سرزمین در 40 سال تمرین استقلال و خودکفایی و خودباوری. ممنون که همراه مایید. منابع انرژی زیادن، ولی مهار کردن و به کار گرفتن این منابع کار هر هوش و بازویی نیست. از بین این منابع بعضیاشون پاکتر و ارزونتر و بصرفه‌ترن، ولی استفاده از اونا ساده نیست. فناوری میخواد، ذوق میخواد و البته ابتکار هم همینطور. سوخت فسیلیه و هزار و یک جور دردسر، هم گرونه، هم آلودگی داره، هم زمینو گرم میکنه. برای همینه که همه دوست دارن برن سمت استفاده از انرژی‌های پاک پاک، درست عین باد.
آماده هستیم آقای وزیر، مزرعه‌های بادی رو در اسکیل بزرگ مهندسی کنیم، تأمین تجهیزات کنیم، تجهیزات رو بسازیم، احداث بکنیم، بهره برداری بکنیم.
ما را تحریم کردن، اینا را به ما ندادن، این تکنولوژی رو به ما در رو ما بستن. قدم بزرگی رو شروع کردیم. جوان ایرانی، دانشمند ایرانی، صنعتگر ایرانی دست به دست هم دادن و این بن‌بست را شکستن.
برای ساخت پره‌های توربین 2.5 مگاواتی بادی الان در داخل کشور بومی شده است و همون که ما به هر میزان که در سطح کشور نیاز داشته باشیم میتونیم نسبت به تولید پره‌های توربین بادی اقدام بکنیم.
تو ارتفاع 85 متری نصب میشه، بیش از 70-80 درصد مناطقی که در حقیقت بادخیز هستن این توربین قابل نصب هست.
وزارت نیرو برنامه‌ریزی کرده که در طول برنامه ششم توسعه سالانه هر سال 1000 مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی رو راه اندازی بکنه.
برنامه 250 مگاواتی برای وزارت نیرو در دست داریم که 50 مگاوات اولش رو در دست اجرا داریم.
خطه آزادگان، ای سرزمین استوار، نام بلندت پرچمی بر قله های افتخار. در سینه ام حک می کنم یاد شهیدان تو را، خورشید را هم می کنم ماه خراسان تو را، پیچیده در گوش جهان آواز شیراز تو. فرهنگ ناب عاشقی است، روح
غزل پرداز تو، کی می رود از خاطرم ایثار فرزندان تو، هرگز نتابم از تو سر عهد من و فرمان تو.
کشورهای عین دانمارک و آلمان بخش عمده تولید انرژیشون از نیروگاه‌های بادیه. ما هم داریم نیروگاه‌های بادی رو تو کشورمون گسترش میدیم. از قدیم و ندیم هم هفت باد منجیل مشهور بوده. بادی که همه سال اونجا در حال وزیدنه. بهار و تابستون بیشتر، پاییز و زمستون یه مقدار کمتر. اوایل دهه 70 بود که دولت تصمیم گرفت در منجیل نیروگاه بادی احداث کنه. نیروگاهی که 20 و چند سال پره‌های توربین‌هاش در حال چرخشه. قدیما جایی نداشتیم که پروانه‌ها و تجهیزات نیروگاه بادی رو تولید کنه. برای راه‌اندازی نیروگاه منجیل پول نفت و دادیم و همه چی رو از خارج خریدیم. الان ولی وضع فرق کرده. امروز پروانه‌های بادی نیروگاه‌های خودمون رو خودمون می‌سازیم. با پروانه‌های بهینه‌تر داخلی، نیروگاه منجیل سال به سال بزرگتر و مؤثرتر میشه. صد البته که پره‌ها تنها بخش نیروگاه بادی نیستن که بومی شده. دکتر سامروز بهانی، معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی خواجه نصیر و مدیر پروژه دستگاه کنترلر توربین بادی منجیل.
دکتر، در خصوص پروژه طراحی و ساخت تجهیزات کنترل توربین‌های بادی اگه یه توضیح بدیم و اینکه اصلا از چه سالی به بعد دستگاه کنترلیش بومی سازی شد و کنترل به دست خود دانشمندان ایرانی افتاد.
در مزرعه بادی منجیل در قالب 5 سایت توربین‌های بادی به بهره برداری رسیدن که این موضوع در دهه 80 شمسی اتفاق افتاد، تقریبا اوایل دهه 80 شمسی بود. تا امروز حدود 108 دستگاه توربین در مزرعه بادی منجیل مستقر هستش که از این 108 دستگاه 58 دستگاه از توربین‌های بادی مربوط میشه به توربین‌های بادی V47 660 کیلووات به بهره برداری رسیده. یکی از مشکلات اساسی که بعد از نصب و بهره برداری توربین‌های بادی نوع دوم ایجاد شده بود، مشکل عیبی بود که در دو قسمت از این نوع توربین‌ها اتفاق می‌افتاد. یکیش در بخش در واقع تابلوهای کنترلی توربین‌های بادی بود که عموماً یک سری از کارت‌های کنترلی آسیب می‌دید و یا مشکل نرم‌افزاری بود، سورس نرم‌افزاری. چون سورس نرم افزاری در واقع در اختیار بهره بردارای ایرانی نبود، عموما این توربین ها معیوب میشد و امکان تولید توان دیگه برای این نوع توربین ها وجود نداشت. یه قطعه دیگه هم در این نوع توربین ها بود به نام RCC، یک ماژول الکترونیک قدرت به همراه یک بانک مقاومتی بود که از طریق کنترل اون بانک مقاومتی توان توربین کنترل میشد. این پروژه حدوداً از سال در واقع 93 مطرح شد، در مرحله پروپوزال بود. از اسفند 94 پروژه شروع شد. اولین کاری که انجام شد این بود که یک تیم در واقع پژوهشی قوی تشکیل بدیم از مهندسین برق کنترل، برق الکترونیک، برق قدرت، مهندسی انرژی تجدیدپذیر و حتی مهندسی مکانیک.
وقتی توربین بادی رو میبینیم احساس میکنیم خب یک دکل خیلی بلنده که حالا یه پره‌ای داره و اتاقکی که بالا هست و به نظر ما خیلی کوچیک میرسه به اندازه یک مینیبوس میشه که 3 نفر میتونن تو اون اتاقک باشن. چقدر اهمیت داشت که این محاسبات به اندازه و دقیق باشه که این پره‌ها در چه زاویه‌ای میچرخن؟ چون مطمئنم باد انرژی ضعیفی نیست، امکان داره با یک سر سوزن اشتباه در محاسبات مهندسی امکان داره پره‌ها بشکنن. زاویه یه پره‌ها رو شما مشخص می‌کردین؟
همونجور که شما هم اشاره کردید، ناسل توربین بادی که در واقع بالای برج توربین بادی قرار میگیره یک اتاق نسبتاً بزرگی هست که کاملا آدم رو هم هست. تو اون ناسل جنراتور، گیربوکس و تابلو کنترلی تاب قرار میگیره. یه تابلو کنترلی هم که همونطور در قسمت قبل عرض کردم خدمتون در پایین برج هست. اما در مورد قسمت ناسل که جنراتور، گیربوکس و تابلو کنترل تاب قرار گرفته به اضافه شفت جنراتور، یکی از وظایف اصلی که اون تابلو کنترلی در ناسل قرار گرفته وجود داره این که بتونه در واقع زاویه شیب پره‌ها رو کنترل بکنه. در واقع کنترل زاویه شیب پره‌های توربین بادی منجر به کنترل سرعت دورانی پره و نهایتاً منجر به کنترل توان خروجی اون توربین میشه. ما در واقع در مورد کنترل توربین‌های بادی V47 سه نوع پارامتر رو باید کنترل بکنیم. پارامتر اول کنترل گشت‌آوره، پارامتر دوم کنترل زاویه شیب پره‌ها هست یا همون پیچ کنترل بهش میگن، و پارامتر سوم در واقع پارامتر یاو کنترل هست، کنترل حرکت ناسل روی برج رو مربوط میشه. غیر از این سه تا پارامتر اصلی، تعداد زیادی پارامترها تحت عنوان پارامترهای سوپروایزری توربین بادی، مثل مثلا دمای داخل ناسل، فشار روغن داخل ناسل یا یک سری در واقع پارامترهای حفاظتی در واقع توربین هست، باز هم از طریق همون تابلوی کنترل باید همیشه شما فیدبک داشته باشید و کنترلش صورت بگیره.
هر توربین بادی از 3 تا پره به طول تقریبی 30 تا 40 متر ساخته شده. این پره ها انرژی جنبشی باد و توسط ژنراتورهایی که در پشت پره ها قرار گرفته به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. در شرایطی که وزش باد مناسب باشه، با چرخش هر کدوم از این پره ها مناظر زیبا و دیدنی نابی به وجود میاد. سالهاست که دیگه جاذبه منجیل باغهای زیتونش نیست. انگشت مسافران بیشتر از هر چیزی توربین‌های بادی شهر رو به همدیگه نشون میده.
شوق رسیدن و هوای پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیداست. مهم اینه که قصد رفتن کنه، چشم همین که راه میافته دریاست. یه بار دیگه شونه به شونه شکوفایی نام میهن، دستامونو تو دست هم میذاری، دستامونو تو دست هم میذاری. حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم. ما این که آیندمونو میسازیم، ارزش هم بستگیو میدونیم.
از برنامه هوش مشرقی صحبت میکنم این لحظه تلفنی با آقای علی زیاری، مدیر کل دفتر هوشمندسازی و نظارت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ساتبا. آقای زیاری سلام بر شما.
سلام علیکم و سلام بر شنوندگان عزیز.
بسیار خوش آمدید. مخلصم. آقا در زمینه نیروگاه‌های بادی و توربین‌های بادی، ساختش و امکاناتش، ما در کشور در ایران عزیزمون چقدر به خودکفایی رسیدیم؟ به چه مرزی از خودباوری در این زمینه رسیدیم؟ چه کار کردیم در این سالها؟
در حال حاضر حدود 170 توربین بادی از نوع 660 کیلووات در داخل کشور ساخته و در نقاط مختلف نصراندازی شده که حدود 110 توربین از این نوع در مناطق منجیل، بار، سیاه‌پوش در استان گیلان و قزوین نصراندازی شده و 10 تا واحد توربین بادی در نقاط مختلف کشور از جمله ماهشهر، خوزستان، زابل، اصفهان، شیراز، تبریز، سرعین، سراب نصراندازی شده و 43 واحد توربین بادی از این نوع هم بینالود استان خراسان. با توجه به تحریم‌های بین‌المللی هم که به کشور حادث شد، ما بحث ساخت داخل این توربین‌ها رو بیش از پیش گسترش دادیم، به طوری که الان بالای 60-70 درصد از قطعات مختلف این توربین ها در داخل کشور ساخته میشه. شفت این توربین ها، بحث مربوط به برج های این ها و سیستم کنترل که از طریق جهاد دانشگاهی ما نمونه داخلی این سیستم کنترل رو ساخته داخل کردیم و الان مرحله‌ای قرار داریم که یکی از مهمترین قطعات تا این بحث سیستم کنترل هست رو دیگه میتونیم که داخل کشور تولید کنیم.
سپاس از آقای علی زیاری، مدیر کل دفتر هوشمندسازی و نظارت سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ساتبا. لطف کردید، انشالله که موفق باشید.
خیلی ممنون، خسته نباشید، دست شما درد نکنه.
قربان شما، خدا نگهدار. روی آب نمیشه نقشی زد، خونه‌ای ساخت و قدمی برداشت. رشد و آبادی و سازندگی زمین استوار میخواد. زمین عزت‌زا و قدرت آفرین یک ملت خودباوریه و خودتکایی. نشونی منزلگاه عزت و امنیت و اقتدار و رفاه ملی، جاده کار و تلاش و نوآوری و تولیده. ایرانی باشید و برقرار و خدا نگهدار.
همراه هستیم با شما تهرانی های عزیز از شبکه رادیویی تهران در شنبه 22 دی ماه 1397. و اما دوستان خوب و همکاران پرتلاش من خیلی با انرژی آماده شدن تا در خدمت شما باشن با برنامه تهران ورزشی که امروز اختصاصاً ویژه جام ملت‌های آسیا است. ما هم به اتفاق شما میشنویم و آرزوی موفقیت داریم برای تیم پرارزش کشورمون.
تهران
ورزش، تهران
ورزش،
تهران ورزشی،
تهران ورزشی.
به نام خدای بزرگ، سلام و درود به شما مردم عزیز، مردم خوب ایران، همراهان ما در رادیو تهران، برنامه تهران ورزشی ویژه پخش مستقیم دیدار ایران و ویتنام.
ایران به خاک خسته تو ساگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورد پیوند.
به نام خدا، منم سلام میگم به شما شنوندگان خوب رادیو تهران، همراهان تهران ورزشی ویژه ایران و ویتنام.
چه
عاشقانه
بی‌نشان، چه پای درد تو نشستم، چه پای درد تو نشستم.
در کنار همکاران پرتلاش و ورزشی و همینطور فرزین رنجبر و در ادامه نوید استادیمی و مهمان عزیز فوتبالیست و پیشکسوت دنیای فوتبال و کارشناس این برنامه، در کنارتون هستیم تا ساعت 17. شما ماما باشین، از طریق پیامک، از طریق رادیو. خلاصه یه برنامه خیلی ویژه داریم، قراره یه دوره همه فوتبالی داشته باشیم، با هم فوتبال رو بشنویم و از رفاقتمون هم حظ ببریم. خب اما میخواییم که شما هم با ما در تماس باشید، همونطوری که فرزین اشاره کرد موضوع داریم، میخواییم که در مورد موضوع برنامه صحبت کنید. این که فکر میکنید اگر نیمه اول، یعنی ما اولین سوال رو در پایان نیمه اول در نظر میگیریم، شما بگید که ایران اگر با امید خدا در نیمه اول گل بزنه، در کدوم یکی از 10 دقیقه میتونه گل بزنه؟ از دقیقه 1 تا 10، آره، از دقیقه 10 تا 20، از دقیقه 20 تا 30، از دقیقه 30 تا 45، 45، آره، کدوم دقیقه فکر میکنید میتونه گل بزنه؟ شماره پیامک رو بگو. 3094 شماره پیامک مون. بذار من سوال یه ذره واضح‌ترش کنم. اولین گل ایران در کدوم بازه زمانی زده میشه؟ گزینه 1 1 تا 10، گزینه 2 10 تا 20، گزینه 3 20 تا 30، گزینه 4 30 تا 40 و گزینه 5 هم 40 تا 45 تو وقت اضافه. 3094.
تون خاکش به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه من میدرخشه. یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی. قلب من تو دستم.
خب از پیامکاتون فرزین همین الان کلی پیامک اومد، میتونیم بخونیم با شنوندگان دیگرمون هم که همراه ما هستن در میون بگذاریم.
شنوندگان پاتوقیمون هستن خانم سمیره کریمی، خانم مهسا همتپور از میدان هور دوست عزیزم که اسماتون رو اول بنویسین. خدمت شما هست هم که گویا همینطور که من دارم نگاه میکنم خیلی ها معتقدن ما در دقیقه اول به گل میرسیم، چون گزینه یک دارم اینا خیلی زیاد فرستادن. خیلی خوبه، انقدر ما امیدواریم. خب اینم بگم بر بچه های رادیو، تو استدیو یک اگر اشتباه نکنم، تو استدیو یک توی ساختمان شهدای رادیو دور هم جمع شدن، خیلی از خونه اومدن بعد از ساعت کاری اومدن که دوره هم یه فوتبال پرهیجان ببینن و خلاصه این همدلی بین بچه های رادیو به نظرم خیلی قشنگه. ما به اونجا هم سر میذاریم، آقای میرحسینی اونجاست تا از جمع بر بچه های رادیو و سازمان برای ما گزارش بده.
خب رستمی از افسریه گفته میبریم امروز حتما گزینه یک رو، یعنی همون بازی زمانی یک تا ده دقیقه رو انتخاب کرده که ما میتونیم در نیمه اول گل بزنیم.
منتها یادتون باشه که اگر میخواین تو نظرسنجی رو شرکت بکنین یک عدد تنها باید بفرستین، مثلا آقای خانم رستمی شما الان یه یک هم بفرستین. مهسا گفته سلام من حاضرم، فکر کنم بین 30 تا 40 بزنیم، یعنی گزینه 3. مرسی.
تمام من تو ایران، من نرگست اگر بی تو بخندم، در آمد سر بلندم، من یه رویای برندم، کسی رو پرچمت بودن برایم قهرمانیست.
از پیامک‌های شما فرزین، احمد برادران از پاسگاه نعمت‌آباد گفته که سلام گزینه یک، یعنی همون بازی یک تا ده دقیقه،
یعنی میگه میریم تو زمین گل رو زدیم. خب همچنان همراه ما باشین تا دقایق دیگه. مهمان برنامه‌مون هم به جمع ما اضافه میشه، یه فوتبالیست خیلی خوب، گلای حساسی که زده تو خاطر هممون هست و حالا قرار در جمع ما باشه.
بریم به سراغ معرفی مهمانانمون. دقیقا مهمانانی که هم میتونیم بگیم فرضی پیشکسوت هستن هم جوان هستن.
تو خواستم همین رو بگم محمد، تو گفتی که پیشکسوت فوتبال، هم من فکرم چهار تا تو اتار اسمی محمد سفید شد.
پیشکسوت فوتبالمون جوون، جوون فوتبالمون
آقای نصرتی. سلام
محمد نصرتی، خوش اومدی.
به نام خدا منم عرض سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم که یه بازی خوب مثل بازی با یمنو در پیش داشته باشیم، بتونیم یه برد خیلی خوب و پرگل داشته باشیم.
بله.
و دل هوادارامون و ایرانیان عزیز و تو سرتاسر جهان خوشحال کنه.
و اینکه محمد آقا ماشاءالله مثل همون دوران ورزشی رو فرم عالی بدون 1% چربی اضافه ورزش هم میکنین دیگه کاملا.
شما لطفاً محمد آقا سعی کنم کنترل کنم دیگه وزنمو، چون یه سری از پیشکسوتایی که از ما خودمون بزرگتر بودن رو دیدیم اونا یه ذره کنترل نکردن با توجه به غذایی که میخوریم. ما سعی کنیم کنترل کنیم که
درود بر شما
نداشته باشه.
خیلی خوش اومدی و فرزی مهمان بعدی
عزیز هم همراه ماست. نوید جان سلام.
به نام نامی الله، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز تهران ورزشی و همچنین دوستان گلم محمد مصطفی نازنین، وحید سلیمانی و
محمد نمی گفتم وحید و ویژه معرفی کنم مثل محمد
فرزین رنجبران گل. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. ان شاءالله مثل بازی با یمن یه بازی با صلابات جذاب از بچهای تیم ملیمون ببینیم با یه برد هیجان انگیز و ان شاءالله شش امتیاز.
و بریم سراغ وحید سلیمانی عزیز.
وحید عزیزم خیلی خوش اومدید.
سلام، خسته نباشید. خیلی خوشحالم خدمتتونم.
مرسی. درود بر استدیو 1 حسینی. آقای میرحسینی با ماست. محمد جان سلام، روزت بخیر.
به نام خدا. من هم خدمت شما جناب محمد میر عزیز و فرزین شنوندگان محترم شما که در ایران، درود بر شما.
تمنا می کنم محمد جان چه خبره، همکارا چیکار میکنن؟
من نه بچه
خوبی خبره هستن خبره یا نه؟
خب یه خبر ورزشی میگن نمیدونم چه اتفاقی.
خب یه ذره ما
کاش یکم جابجا بشه
پایینه محمد جان، ولی دوست داریم که از جمع صمیمی و گرم همکارامون در استودیو یک جمع شدن تا کنار هم فوتبال ببینن بعد از چند ساعت کاری. البته میدونم خیلی از خونه پا شدن اومدن، دمشون گرم، منتظر گزارشات هستیم. خلاصه
درود بر شما. همه رو توضیح دادید شما دیگه. بله من دم در استودیو هستم تا فوتبال شروع بشه و ان شاءالله گفتگو کنیم با همکاران عزیزمون.
درود بر تو معرضا میرحسینی عزیزم، فدای تو، منتظرت هستیم، منتظر گزارشات فوق العاده ات.
خب یه 3 دقیقه فرصت داریم هنوز با هم گپ بزنیم، بعدش باید رسیدی خبر بریم، 10 دقیقه خبر بشنویم، بعدش برمیگیم. 10 دقیقه اول بازی رو شما حالا مثلا ندیدیدم نشدیدم عیبی نداره، چرا؟ برای که ما بعدش میایم تحلیل میکنیم مثلا یه چیزی عجیب غریب. بازی کم کم داره شروع میشه. محمد نصرتی عزیز هم اینجا با ماست. محمد جان یه پیش بینی بکن، به عنوان اگه اینجا بودی چند تا گل میزد؟ نه بازی رو پیش بینی کن.
والا آقا فرضی من فکر کنم با توجه به بردی که ما مقابل یمن داشتیم فکر کنم تمام تعریفامون مخصوصا تو همین دور گروهی به این نتیجه رسیدن که واقعا تیم ملی ایران یکی از مدعی اصلی قهرمانی و تیم قدرتمندیه.
بله.
و ویتنام هم قطعا به این نتیجه رسید. من صحبت‌های مربیشون هم شنیدم که گفته بودن که تو ضربات ایستگاهی و سانتر از جناحین تیم ایران با توجه به میانگین قدی که داره خیلی میتونه خطرساز باشه. من احساس میکنم اونا فشرده بازی میکنن با لایه های فشرده دفاعی و سعی میکنن رو ضد حمله ها بتونن به موقعیت برسن. و چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم تو 10 دقیقه اول مثل بازی با یمن به گل برسیم.
بله.
و اگر به گل برسیم قطعا بازی خیلی راحت تر میشه و
باز پرگل بشه.
احسن به نظر من که میتونه پرگل بشه، ولی همون 10 دقیقه رو به اول خب خیلی فکر مهمه یا 20 دقیقه اول، ولی بازم نسبت به بازی یمن من فکر کنم بازی راحت تری در پیش داشته باشیم.
و اینکه از حوزه داوری هم بپرسیم، وحید سلیمانی در مورد تیم داوری کوپل داوری هم که الان ما داریم تصویرش رو می‌بینیم، کاپیتان‌های دو تیم میان و آغاز بازی رو استارت می‌زنن، وحید در مورد داوری هم صحبت می‌کنی؟
بله محمد جان. محمد نادر جعفری از سنگاپور، کمک اولش رونی کمین از سنگاپور، با سرجی گریچنکو از قرقیزستان، داور چهارم پالیتا از سریلانکا هست، سزار آرتور راموس کمک داور پنجم که پشت خط دروازه قرار میگیره، کمک داور ششم خدمت شما عرض کنم که هتیک ما اونم از سریلانکا هستش که از سال 2004 در لیست بین المللیه.
داوران سختگیری ان کلا این کوپ داور
بسیار، اینو امیدوارم کادر فنی حتما گوشزد کرده باشن. داور بازی امروز ایران داور خیلی سختگیر، خیلی راحت کارت زرد و قرمز میده و باید خیلی مواظب باشن.
چشم. آقای رضایان امیدواریم که دیگه
انشالله که مواظب باشه همه بچه ها و در ادامه برنامه کارشناسی فنی تو رو در مورد حوزه داوری هم کوب داوری هم خواهیم عزیزم. خیلی متشکرم.
متشکرم شنوندگان همچنان همراه ما باشین. 3094 در اختیار شماست. پیامک بزنید در مسابقه ما شرکت کنید. اگر فکر می‌کنید ایران در بازی دقیقه اول تا 10 گل میزنه گل اولش رو میزنه عدد 1، اگر 10 تا 20 گل میزنه گل اولش گزینه 2، 20 تا 30 گزینه 3، 30 تا 40 گزینه 4 و 40 تا 45 وقت اضافه نیمه اول گزینه 5 رو برای ما بفرستین.